رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب پخش دومی خواهد داشت. همچنین بهترینی که شما تا یه هفته موجب شدید رو روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
دکتر سلام علیکم.
سلام، بفرمایی خانم.
خوب هستین دکتر؟
متشکرم، بفرمایی.
فرای شام شب دکتر جون، بی نهایت خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم و تونستم با اتون صحبت کنم، ممنون.
منم همینطور، بفرمایی.
متشکرم دکتر جون. من 21 سال ازدواج کردم، با شوهرم اومدم اروپا. حتی شوهر من 4-5 سال قبل از این که با هم ازدواج کنیم اینجا زندگی میکرد. بعد الان ما 2 دختر داریم، یه دختر تقریبا 19 ساله و یه دختر 16 ساله. متاسفانه ازدواجمون مثل خیلی سنتی بوده و سنم کم نبود، سنم 26-27 سالم بود، ولی دیگه اصلا مثل یه دختر 12 ساله فکر کنیم من ازدواج کردم، یعنی اصلا خنگ. متاسفانه دیگه آمدم اینجا و بعد 2 تا بچه ها بودم دیگه. بعدن حقیقتا از زندگیم راضی نبودم، از اولش راضی نبودم و اشتباه زیاد کردم. از اول اشتباه بود، بعدش اشتباه بود و دیگه حالا بعد این 22 سال دیگه. الان مسئله که پیش اومده که ما به مسئله اقتصادیمون خراب شد، و مغازه داشتیم. بعد ما شمال سوئد زندگی میکنیم، اینجا یه شهر خیلی کوچیک و تاریک و سرد و یه جورایی بدیه که همه مریض میشن و دپرشون میگیرن و اینا. ما خیلی قصد داشتیم بریم پایین، مغازمونو فروختیم بریم پایین، نشد.
شما البته صداتون هم یه ذره آهسته شده با سردی هوا و افسردگی، اگر لطف کنید. حالا چرا بذار ازتون بپرسم چرا رفتید اونجا عزیزم؟ شما که شغل آزاد داشتید یا می‌خواستید کار بیزینسی داشته باشید، چرا اونجا رو انتخاب کردید؟
دکتر جون، من اول وارد سوئد شدم، ما در شهر گوتنبرگ زندگی میکردیم 4 سال. دختر بزرگ من اونجا به دنیا آمد، ولی چون شوهرم کار خیلی ثابتی نداشت، یکی از دوستاش بهش کاری رو در شمال سوئد پیشنهاد داد.
بسیار خوب، متوجه شده. شما خودتون کار میکردید یا نه؟ نه حالا خوش رجا.
من نه دکتر جون. البته کلاس رفته بودم برای اینکه زبان بخونم و اینا، اما همچنان بعد از اینجا آدم وقتی بچه دار میشه دیگه یک سالی تو خونه باید بمونه که بچه شو نگه داره.
ولی از خونه بودم. ولی از تاریخی که کوچولوه یه سالش تموم شده 14-15 سال گذشته.
بله، ولی بعد از اون من دوباره شروع کردم به درس خوندن. بعد دوباره درس خوندم. بعد متاسفانه بچه دومم رو باردار شدم. البته یه دونه بچه آوردم ولی حقیقتا دکتر مجبور شدم اونو سختش بکنم.
نه من بحثم شرید. نه بحثم اون نبوده. ببینید اگر بخوایم بریم توی جزئیات من شما گرفتار. من عرضم این است چون خودتون اشاره فرمودید یه سال هستم میگم دو سال. چون دختر کوچیک شما 16 سالشه 14 سال دو سالگی اون تموم شده. بنابراین میخوام ببینم تو این 14 سال شما کار کردید یا نه و اگرم درس خوندید با چه نیتی بود دادم درس بخونه و کاری باش نکنه؟
آره دوستو جون میگم اشتباه زیاد کردم ولی درس خوندم یه مقدار دنبال کار گشتم کارهای جست و گریخته پیدا کردم تا اینکه آخر از همه پرستاری خوندم یعنی شغلی که خودم تو ایران داشتم و الان مشغول کارم و استخدام شدم
اوکی بسیار
5 سالی که استخدامم
بسیار عالی خب چه خبر از تو زندگیتون و برای چی لشکر تلفن کردی
دکتر جو خبر که متاسفانه فراوونه خبر اصلا بیداد میکنه من و شوهرم اختلاف فراوون با هم داریم ولی ساکتیم متاسفانه دعوا معوا تومون نیست ولی حرف نمیزنیم سال هاست که به قول شما نظر روانی ما از هم جدا هستیم من شاید چرا بگم 4-5 سال ما اصلا با هم هیچ کاری دیگه به طور جدی نداریم اجابتی جنسی با هم نداریم
حالا به من بگید بچه ها از نظر شما نسبتا خوب و سالم هم
بچه ها بچه ها هم دکتر متاسفانه اونام آسیب زیاد دیدن مخصوصا دختر اولین به خاطر اینکه دائما دپرشن داره و دارو استفاده میکرده و چون با باباشی نواخری یه مقدار مشکل داره میخواست از خونه بره بیرون و من همش به شوهرم گفت بابا میخواست ساکت باشه نقدر به پرپایی نپی چون شوهرم یه مقدار از این وسواس داره مشکوکه بعد این میگه این چرا دوست به سر بگیره چرا اینجوری کنه گفتم بابا اینا اینجا به دنیا آمدن اون افکار تو من مال ببخشی پوسیده اون قدیم ندیم ماست اینا اگر سر به سرش بذاری دیگه تو خونه پیش ما نمیمونه اونو ساکت کردم که بتونم اینو نگه دارم هر از گاهی داد و بیداد دیگه نمیتونست خودشو نگه داره تا اینکه این اواخریه دو سه ماه دکتر جون رفته جنوب یعنی رفته استکهلم اونجا کار پیدا کرده و 3-4 روز شروع به کار کرده ولی همچنان امید داره همش بیاد بالا ولی ما حقیقتا دیگه دلمون نمیخواد چون من هیچ انگیزه برای رابطه میگم نرابطه چی میگم ادامه زندگی با این ندارم بچه هامم درسته پدرشون دوستش دارن اما میگن که ما بدون بابا خیلی راحت تر
نه نفهمیدم همسرتون رفته جنوب رفته استکهلم یا
بله.
و بیزینس اونجا بستن کارو بستن رفتن یا
اولا که من شوهرم اینجا گواهینامه اتوبوس گرفت دکتر جون
حالا دبیر خیلی ما وارد جزئیات نشیم عزیز من متاسفانه چون شنوند نه من سوالم اینه که ایشون کاری رو که در اون شهری که شما هستید داشتن رو دیگه ندارن و به اون دلیل رفتن نه. یا اینکه
بله نداره
بسیار
یعنی بیکار بود دیگه
بسیار
درآمدی نداشت دکتر
بسیار بله. حالا که رفتن چه مدتی رفتن استکهلم
الان یه چیزی حدود 2 ماه تقریبا رفته
بسیار خوب با این نیت رفتن که برن اونجا کار پیدا کنن و بمونن و شما رو ببرن یا موقتی رفتن که بعدن برگردن
نه رفته که ما بریم دنبالش
خب حالا شما و بچه ها میخواید برید یا نمیخواید برید
ما میخواییم بریم ولی نبریم پیش اون توی یه خونه من چون دختر کوچیکم 2 سال دیگه مونده که دیپلمشو بگیره دکتر جان چون من فکر کردم که با آشنایی که با شما دارم گفته بودین که بچه ها رو آدم جا به جا نمی کنه و اینا چون جنوب استکهلم خب بزرگه مدارس خیلی گسترده تره و مسئله راسیسم و اینا اینجا خیلی زیاده من برای اینکه این دخترم صدمه ای نبینه این 2 سال آخر رو با این حالی که از ته دل میخوام از این شهر برم ولی گفتم من 2 سال دیگه میمونم که این آسیب نبینه بیشتر از این بعدن بریم ولی جوری نریم که پیش اون بریم
نه حالا به من بگید که دختر کوچکتون دلش میخواد تو اون شهر بمونه و دیپلمشو بگیره یا ترجیح میده به استکهلم
نه نه میخواد بمونه اصلا من به خاطر این موندم دکتر جان
بسیار نه ببینید عزیز پس مسئله خیلی روشنه همسر شما رفته استکهلم دلش مجبور بوده بره به خاطر کار شما ترجیح میدید تو 2 سال دیگه در اون شهری که هستید باقی بمونید یا دختر کوچیکتونم این رو میخواد. دختر بزرگتونم ترجیحش هست که فعلا که پدر رفته و محیط به نظر شما آروم گرفته، او هم همچنان در همون شهر پلوی شما بمونه.
بله.
خب پس ما الان مشکلی نداریم. ما حداقل تا دو سال دیگه محل اقامت شما مشخصه، همسرتونم که رفته، شما هم که با هم کاری ندارید. الان هم وقتی نیست که به هر حال خودتون درگیر جنگ و جدایی کنید. خب بذارید فعلا دوری باشه و نه دشمنی. همین و همین.
دقیقا به این دکتر دائما زنگ میزنه با خانواده من تماس میگیره، اونا رو هی میندازه جلو که بابا باسینی با من حرف بزنن، بگن که نمیدونم آروم باش، گوش کن. بعد ما الان اینجا تو این آپارتمانی که اینجا زندگی میکنیم، خونمون یکم بزرگه.
نه سب کنید. نه آخه نه بذار نریم تو حاشیه. زنگ میزنه به اقوام که به اونا بگید پاشن بیان استوکل،
هم بیان و پایین، همین که یه وقت قصد جدایی از منو نداشته باشه.
شما قصد جدایی نداشت باشید، فعلا به گونه ای هم که گفتید پایین نرید، یعنی از شمال نرید به استوکهلم، همونجا بمونید و به فامیل و دوستان هم اهمیت ندید، بهشون بگید شما به کار خودتون باشید. هرچی هم گفتم بگید بسیار خوب، ممنون از پیغامتون، برام از زیاد. بنابراین نه دنبال جدایی برید که ایشون نگران باشه، نه چون نمیخواید، نه شما میخواید، نه دو فرزندتون که برید استوکهلم. خب فعلا بمونید اونجا، این دوستا رو پشت سر بذارید، دختر کوچیکتون هم دیپلمش رو بگیره، بعد از اون همه هر دوتاش نظر بزرگتر شدن، وقت میتونید دو سال دیگه تصمیم بگیرید. به نظر من الان وقتی برای تصمیم گیری یا تغییر چیزی نیست عزیز.
درسته.
یعنی به نظر من موضوع جان.
بعدم دکتر
جون
ببخشید
وسط صحبتتون،
این از این آپارتمانی که ما زندگی میکنیم این مقدار بزرگه برامون و منم از نظر اکونومی مقدار مشکل دارم. بعد ما میخوایم نقل مکان کنیم به طبقه پایین که یه اتاق کمتر داره و یکم کوچیک‌تره. حالا خیلی مثل اینجا مثلا دلباز و آفتابگیر و اینا نیست. بعد همون دائم دعی میزنه که نه خونه رو عوض نکن، اینجوری نکن، پایین نمیدونم تاریکه، احتمال دوز بیاد، اله و بله. سعی میکنه یه جورایی مثلا ما رو پشیمون کنه که حتی زمانی شاید راهی داشته باشه برای اینکه برگرده بالا. و من الان یه جورایی سر دوراهی موندم که
نه سب کنید. شما پایین بالا که هستی چند تا اتاق خواب داری؟
ما 3 تا اتاق خواب داریم با یه آشپزخونه.
خب وقتی بیاد پایین چند تا اتاق خواب داری طبقه دوم؟
یه اتاقش کم میشه.
خب آیا شما وقتی که 3 تا اتاق داشتید، 2 تا دخترها توی یه اتاق بودن یا 2 تا اتاق خودشون رو داشتن یا همکنون 2 تا اتاق خودشون دارن؟
جدا از هم زندگی میکنن، اتاقشون تنهاست و من خودم هم یه اتاق جدا دارم. ولی اگر بریم پایین اینا اتاقشون رو باید با هم تقسیم بکنن.
نه حالا صبر کنین، شما وقتی که همسرتون با شما بودن، شما حداقل توی یه اتاق شما همسرتون با هم بودید، درسته؟
دقیقاً.
بسیار خوب. حالا اگرم یه موقعیشون برگشتن، اگر برگشتن تو جای پایین، خب همون وضعیته. آیا دو تا دخترای شما حاضر هستن برن پایین و دو تایی توی اتاق با هم باشن؟
بله دکتر جون، میگن که ما خودمون هم دوست داریم این تغییرات.
بنابراین صبر کنید. بنابراین شما گوش به حرف همسرتون ندید، به دلیل وضعیت مالی و به خاطر اینکه هر سه شما راضی هستید برید پایین. فرضتون اینه که تازه از این وضعیت ایشون همونطور شاد استوکهلم 1 بمونه، یا شاید هم به هر حال اگرم بیاد هزینه‌های کمتری دارید، علاوه شما 3 نفر هم حق دارید تصمیم بگیرید، صلاحتون هم اینه. بنابراین برید پایین، گوش به حرف ایشون یا اطرافیانم ندید. مسئله خیلی ساده است. مشکلی شمایی که در فکر جدایی هستید، حالا اینکه از یه طبقه بالا برید پایین به دلایل اقتصادی و هر سه شما موافقی، چرا ناراحتید؟ خب مثل اینه که معذر باشم یکی 100 ضربه شلاق بزنم، حالا بگه سر یه ضربه شلاق چرا این کارو می‌کنی و من دو دل باشم. منی که تا 100 تا رفتم، حالا چرا نگران یکی باشم؟ به نظر من شما فعلا تا 2 سال اونجا بهتره بمونید، پایینم بیاید که از این بابت خاطرتون واسطه باشه. الانم که برای 3-4 ماهی به هر حال فصل بهتری خواهد بود، مانند گذشته نیست، و در نتیجه طبقه پایین میاد، صبر میکنید 2 سال بعد بچه‌ها درسشون و کارشون به اونجایی که باید برسه، بعد 2 سال بعد راجع به اینکه چی میخواید بکنید در زندگیتون و با بچه‌ها و محل زندگیتون تصمیم بگیرید. ولی الان به نظر من تا 2 سال دیگه مسئله روشن، دلیل نداره انتخاب دیگری بکنید.
بله درسته.
به هر حال بنابراین خوشحال شدم با تون صحبت کردم و امیدوارم
همه چی.
مرسی عزیز، ممنون از محبت.
قربون تو برم دکتر جون، من خیلی خوشحالم و تایید شما رو میخواستم برای این که بدونم که چی کار باید بکنم.
به نظر من این به نظر من کمترین بده عزیز. نه الان فکر جنگ باشید، نه جدایی باشید، نه رفتن استکهلم باشید، بیاد یه طبقه پایین دو سال رو بمونید، دخترتون هم دیپلمش رو بگیره، به خاطر آسوده هر کاری که هر چهارتون دوست دارید انجام بدید. اون موقع خواستید تلفن کنید، ولی با همسرتون بگذارید با هم یه صحبت داشته باشیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. ان شاء
الله. دکتر جون خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم، مواظب خودتون خیلی باشید.
مرسی، ممنونم از محبتتون. رد دارید. شنگرجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که ما از ساعت 6 صبح تا 10 شب به مدت 16 ساعت برنامه یا برنامه زنده داریم و از ساعت 10 شب به بعد تا 6 صبح 8 ساعت از برنامه ها رو به عنوان بازپخش خواهیم داشت. پروفشنال آورز نداریم، ولی از اونجایی که معرفی کالاها و خدمات هم از نظر درآمد برای رادیو و هم برای معرفی صاحبان کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای داره، همون گونه که از قبل گفته شده، شما میتونید یک 4 دقیقه آگهی ما رو داشته باشید، چون ما در هر ساعت 3 تا 16 دقیقه و 3 تا 4 دقیقه پیام یا آگهی داریم در مقابل 3 تا 16 دقیقه برنامه. بنابراین از یه طرف شما میتونید هر 4 دقیقه‌ای رو که مایل باشید در هر کدوم از برنامه‌ها در اختیار داشته باشید. ضمناً میتونید در برخی از برنامه‌ها 8 دقیقه و یا 16 دقیقه از برنامه رو به خودتون اختصاص بدید، یا به صورت مصاحبه و یا اینکه مطالب رو خودتون بیان کنید. نمونه برجسته اون همین امروز چهارشنبه است که از ساعت 5:40 آقای دکتر محمد خسروی، پزشک جراح پلاستیک زیبایی و ترمیمی، به مدت 8 دقیقه برنامه دارن و سپس آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق 8 دقیقه دیگر رو. بنابراین آخر برنامه های من یعنی صبح 10:40 تا 11 و 5:40 تا 6 بعد از ظهر که همه وقتهای خوب هستن، اگر مایل باشید میتونید 8 دقیقه یا 16 دقیقه اون رو به خودتون اختصاص بدید و چون دوستانی چند نفری اون رو پذیرفتن، ما از هفته آینده اون برنامه ها رو آغاز خواهیم کرد. فقط اگر روزی و یا ساعتی مورد نظرتون، خوشحال میشیم که با تلفن 310-441-5111 و یا sales@radiohamrah.com تماس بگیرید، از طریق ایمیل اطلاعات رو بگیرید و قرار رو بگذارید. این برنامه میتونه به صورت زنده اینجا تشبید انجامش بدید، میتونه ضبط بشه در استودیو یا هر جای دیگه که مایل هستید و ما اون رو در ساعت مورد نظرتون پخش خواهیم کرد. ضمناً ما تا آخر این هفته اون پروموشن یا تخفیفی رو که در آگهی ها هست رو خواهیم داشت و از هفته آینده دوشنبه ماه جون برنامه های ما و یا آگهی های ما به صورت عادی خودش در خواهد آمد. به همجرد است که اگر مایل هستید لطفاً در این زمینه اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام بفرمایید.
من یه مشکلی دارم توی زندگی زناشویی، در مورد اون میخواستم صحبت کنم. من حدود 10 سال که ازدواج کردم، 33 سالمه و حدود 9 سال که توی اروپا زندگی میکنم. مشکلم اینطوریه که همسر من با یه خانومی دوسته، یه دوست صمیمی، البته رابطه جنسی ندارن، صرفا یه دوستی خیلی عمیق بینشون وجود داره. این دوستی توی این 2 سال گذشته خیلی عمیق شده و یه جورایی من بعضی وقتا خیلی اذیت میکنه. سعی میکنن که این احساس بدی رو که دارم کنترل کنم، ولی بعضی وقتا نمیتونم. و الان هم یه دختر 8 ماهه دارم. چیزی که من خیلی نگران میکنه این بعضی وقتا که خیلی آشفتم و مثلا به خاطر این موضوع ناراحتم و با خودم حرف میزنم، احساس میکنم که تأثیر بدی روی دخترم داره.
به من بفرمایید همسرتون چند سالشون عزیز؟
ایشون هم سن من هستن.
اوکی، شما
برمونه؟ شما 1 ماه و خورده فاصله داریم.
شما 9 سال اروپایی، کدومتون قبلا اونجا بودید؟ ده. یا هر دو از ایران با هم اومدید؟
هر دومون با هم اومدیم، برای تحصیل اومدیم اینجا.
شما چی خوندید؟
درس خوندید.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
من الان دکترای فیزیک دارم، پارسال دکترامو گرفتم. البته الان به خاطر دخترم توی خونه هستم. از وقتی که درسم تموم شده دوره کوتاهی کار کردم، بعد از اون خونه هم. همسرم هنوز دکتراش تموم نشده ولی داره پایان نامش رو مینویسه، امیدواریم که تا پایان امسال تموم.
ایشون رشتهشون چیه؟
ایشون هم فیزیک خوندن.
اوکی. به من بفرمایید اون خانمی که میفرمایید ایرانیان یا غیر ایرانی؟
ایشون ایرانی هستند ولی اینجا به دنیا آمدن، اینجا بزرگ شدن.
خب شما از کی یا همسر شما از کی با این خانم آشنا شد؟
این خانم میگه یعنی ما هر دومون با ایشون آشنا شدیم حدود 4 سال پیش توی مهمونی خونه ما با یکی از دوستانمون اومده بودن، ولی دوستی دو طرفه اینها حدود 2 ساله که
ایشون چه سنی دارن؟ ایشون چند سنش؟ چند سالشون؟
ایشون یک کمی از ما بزرگتر بوده، من دقیق نمیدونم ولی بین 1 سال تا چند ماه از ما بزرگتر.
چی خوندن؟ چه میکنن ایشون؟
ایشون زندگی عجیب غریبی دارن، اقتصاد خوندن، دوره که با ما دوست بودن یه مدت کوتاهی کار کردن، بعد بیکار بودن، بعد دوباره تصمیم گرفتن یه دوره‌ای برای خوندن یه درس دیگه رفتن 2-3 ماه یه کشور اروپایی دیگه، حالا برگشتن میگن میخوان دکترا بگیرن توی یه زمینه که به درس قبلیشون مربوط نیست، ولی خب به نظرشون جالبه.
از نظر
اون موقع که ما با ایشون دوست بفهمه،
از نظر ازدواج و رابطه ایشون چه کردن؟
اون موقع که ما با ایشون تازه دوست شدیم ایشون دنبال یه دوست پسر میگشتن، بعضی مدت گفتن که من پسر مناسب پیدا نمی کنم، با چند تا دختر رابطه داشتن و بعد تصمیم گرفتن یه رابطه عمیق‌تر با یه دختر ایجاد کنن که به هر حال مشکلاتی توی رابطهشون داشتن، همیشه با همسر من تماس میگرفتن و درد دل میکردن و با هم مثلا صحبت میکردن بیرون میرفتن. الان دوباره گفتن که من از دخترها هم مثلا خیلی نمیبینم و جالب نیست و میخوام ازدواج کنم و بچه دار بشم و از این مسائل، و همیشه به همسر من میگن من یه شوهر مثل تو میخوام، حتی به خیال همسر من برای من تعریف میکنن که چیا بهش.
به من بفرمایید که ایشون در چارچوب رابطه با دخترها دیگه قصدشون رابطه‌ای در مسیر همجنسگرایی و لزبیان بود یا فقط
بله 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 بشکرم. یعنی خودشون اینجوری میگن.
حالا همسر شما فکر میکنن که مشاور ایشونن یا دوتایی درگیر یک داد و ستد مساوی با هم هستن؟ چون ببینید
من ایشونو دوست خودش میدونم، میگه من احتیاج دارم به ایشون، میگه من باید ببینمش، نمیتونم. چیزی که منو خیلی ناراحت میکرد مثلا تو دوره بارداری من چند بار زنگ زدن، عکسی که همسرم از سر کار اومده بود خونه، من دوره بارداری سختی داشتم و به کمک احتیاج داشتم، بیماری داشتم تو این دوره و اینها، بعد مثلا زنگ زدنشون که بیا من کام ببینم، اگه تنها هم بیا خانمت نباشه، همسر من میرفتن دیدن ایشون. مثلا
ایشون میرفتن چی کار کنن؟
میرفتن با هم دیگه صحبت میکنن
درباره چی؟ ایشون چه مثلا؟
ایشون درباره همین دوستی هایی که ایشون دارن، دوستی های همین راست.
نه نه به شما لطف کنید یک کمی به سوالای من جواب صبر کنید، صبر کنید. شما به من این موضوع مهم است. ببینید یه زمانی است که شما به عنوان دکتر و مریض، به عنوان معلم و شاگرد، به عنوان یه مشاور برای مسائل مشکلات کسی میرید. یه زمانی است نه، این متقابله، ایشون مسائل اون حل میکنه، اونم مسائل این حل میکنه. ادعای اینا یا در حدی که شما میدونید کدام یک از ایناست؟
اینجور که من این اواخر مثلا متوجه شدم رابطهشون دو طرف است، یعنی همسر من هم مسائل زندگی ما رو گاهی برایشون میگه، البته من از همسرم خواستم این کارو نکنم چون خیلی من اذیت میکنه این کار، ولی ظاهرا این اتفاق چند بار افتاده.
آخه این که ایشون نه صاحب کنیست، این که ایشون برخی از اوقات چند بار افتاده مسئله رو مشخص نمیکنه، یه تراپیست هم ممکنه کمی راجع به خودش حرف بزنه، من اون بحثم نیست. یعنی همسر شما مدعی است که اگر فرض کنید ایشون نروند و با ایشون صحبت نکنن چه بلایی سر اون خانم خواهد اومد و نظر ایشون چه اهمیتی داره؟
نه نه، همسر من میگه خودش احتیاج داره، مسئلهشون خانم نیست، میگه خودش دوست داره که با این خانم حرف بزنه، احتیاج داره.
به چی احتیاج دارن ایشون؟ این احتیاج رو تعریف چیه؟
به دیدن ایشون، به صحبت کردن با ایشون، به وقت گذروندن با ایشون.
شما چی میشی؟
به دیدن ایشون احتیاج داره.
شما اونجا چی هستی؟ به دیدن شما احتیاجی نداره؟
خب به هر حال یه روزایی از نمیدونم یه جورایی همین سوال من هم هست و همین هم من رو اذیت میکنه.
ایشون اونجا هستن؟ ایشون هستن؟
من نمیتونم به همسرم بگم حق نداری بری چون به هم میریزه.
نه خب نه سب کنیم. نه ایشون شما بذارید یه ذره آهستم، ایشون اونجا هستن که بخوان حرف بزنن یا نه؟
همسرم هست ولی الان مواظب دخترمه.
اوکی. به شما به ایشون گفتید میخواید با من صحبت کنید؟
بهشون بله گفتم.
آیا ایشون اشتیاقی نشون دادن که در این گفتگو شرکت کنن یا
نه؟ نه ایشون فقط تعجب کردن، ولی میتونم ازشون سوال کنم آیاشون.
آخه ببینید عزیز، این ماجرا ماجرای عجیبیست، یا همسر شما آدم عجیبیست یا رابطه غریبیست، بلا هیچ معنایی نداره. و اصلا دو تا آدمی که هر دو توی رشته هستند و سنشون هم نزدیک هست و 10 سال ازدواج کردند و 9 سال در اروپا اومدند و درگیر درس بودند و کار بودند و الان هم بچه‌ای دارن، یه دفعه یه آدم دیگه مورد احتیاجه، چون از نظر علمی احتیاج یه پایه‌ای باید داشته باشه. ما به قضا احتیاج داریم، به هوا احتیاج داریم، ولی اگر به هروئین و کوکائین احتیاج داریم احتیاجه دیگه، احتیاج نیست. حالا شما من بفرمایید در حدی که میتونید چه حالی در همسر شما غیر عادی و متفاوت از مردان یا آدم های معمول است؟
غیر عادی
نمیدونم،
ولی
خب از نظر خواب، از نظر نظافت، از نظر پول، از نظر رابطه جنسی، از نظر همسری، از نظر پدری، چه چیز ایشون غیر عادی است؟
اصلا به نظرم چیز غیر عادی وجود نداره، ولی مثلا یه خاصش اینه که خیلی بعضی هم میگن رفیق بازه، خیلی دوست داره با دوستاش باشه. تا حالا من این مسئله اذیت نمی کرده، این اولین باری که من به شدت دارم اذیت میشم.
شما من بفرمایید که نه این که من نظری
که هست اینه که توی این چند سال، توی این 2-3 سال اخیر به خاطر فشار، یعنی من فکر میکنم به خاطر فشار کاری ما و خب بچه دار شدن و بیماری و مسائلی که من داشتم، رابطه جنسی ما خیلی خوب نبوده. ما مثلا شاید ماهی با اینطوری میده.
خب حالا که خودتون مطرح کردید، شما از کجا میدید اون رابطه جنسی با هم ندارید؟
همسر من اعتماد دارم، وقتی میگه ندارن ندارن، رابطه جنسی به این معنا که با هم بخواهن مطمئنم که ندارن، ولی اگه منظورت رابطه جنسی نمیدونم بغل کردن و اینجور چیزاست، اینا رو خب من خودم هم میبینم که همدیگر میبوسن بغل میکنن و از در اونا این رابطه جنسی نیست.
شما اگر یه همچی رابطه با یه آقایی داشته باشید، همسرتون باش راحته؟
نه نیستش، من خودم هم راحت نیستم.
نه نه من راجب اینقدر از خودتون در بیاد عزیز، یه ذره شما بد جوری با چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 خواهر کوچیکتر از خودم دارم.
باخه شما چرا اینقدر خودمدار و خودمحورید عزیز؟ ماجرا بذارید یه نوع دیگه باید بهش نگاه کنی. و شما من میگید که همسر، ببینید عزیز، اون چه که همسرتون دارن انجام دن به گونه ای که شما دارید بیان میکنین غیر عادی است. و بعد شما پیامی که دارید به من میدین که هیچ چیز دیگه همسرتون غیر عادی نیست. پس یه معنایی داره این رابطه. اگر به ایشون بگید که اگر شما سراغ این خانم نرید، کاری به این خانم نشوشید، یه رابطه عادی داشت باشید، چه بر سر این خانم خواهد آمد، ایشون پاسخش چیه؟
ایشون اولا که میگن رابطه ما عادیه، تو بی خودی حساسی.
آخه ایشون که قبول کردن اگر شما با یه مرد صبر کنید اگر شما با یه مردی رابطه عادی داشت باشید، ایشون راضی نیستن.
رابطه کجا... عادی فکر میکنم من تعریفم از رابطه عادی مشابه
نیست. نه عزیزم، آخه ایشون نه صبر کنید، ایشون که نمیتونن درباره موضوع تعریف خودشون داشته باشن. ایشون نگاه کنن به 100 تا مرد، چه ایرانی چه غیر ایرانی، که بگه همسر من میتونه، یعنی یا زن که میگه همسر من میتونه بره با یه خانمی بگه من احتیاج دارم با او باشم و عادی باشه. از ذریشون این رابطه در دوربر شما 100 تا آدمی که میشناسید هیچ کنشون همچین رابطه ای دارن که آدم بگه عادیه؟ چون که میتونه عادی رو خودش تعریف کنه عزیز، یه چه هیچ عادی نیست. رابطه ایشون بگونه ای که شما توصیف میکنید ابدا عادی نیست. بنابراین ایشون که نمیتونم بگم مثل این که یه آدمی باشه قدش فرض کنید 2.5 متر باشه بگن عادیه. نه قدر 2 متر که عادی نیست، عادی میدونیم فرض کنید 1.55 یا 1.50 هست برای خانم ها، 55 برای آقایون، برای کشورهای مثلا اروپایی یا کشورهای پیشرفته این عادیه. 2 متر قدر که عادی نیست عزیز، که 1/100 مردم شاید داشته باشن. خب حالا اگر بگم پرسش شما از من چیه، به من چی میفرمی؟
من دنبال یه راه میگشتم که حال بد خودم رو کمی تسکین بدم.
نه، حال بد شما، حال بد شما به نظر من اگر این وضعیت این گونه که شما توصیف میکنید باشه، حال بد شما قرار نیست بهتر بشه، بدتر هم میشه. برای اینکه مثل اینه که یک کسی فرض کنید منو بزنه، بعد بگید یه کاری بخوایم بکنیم که من ناراحت نشم، این راه نیست عزیز، مشکل رو باید حل کرد. بله، اصلا برفرض که رابطه ایشون عادی باشه، شما که ناراحتید به دلیل اینکه شما آدم عادی نیستید، ایشون باید اون رابطه رو قطع کنه. این رابطه اصلا عادی نیست عزیز، من اونجا بحث دارم با ایشون. به من بگن از هزار تا آدم کجای دنیا همچین رابطه‌ای دارن، که بگن از هزار تا 500 تا دارن، 400 تا دارن، 600 تا دارن، عادیه. یه همچین منحنی نرمالی رو شما میتونید اینجا به من نشون بدید؟ و بنابراین چرا ایشون کاری که درسته رو نکنن، شما قراره یه کاری بکنید که کار نادرست دیگری رو درست بدونید به گونه‌ای که دیگه اذیت نشه؟ بگذارید حرفای منه که اصلا ایشون خوششون نمیاد رو بشنون. اگر دلشون خواست و دلتون خواست دوتایی با هم، دوتایی با هم خوشحال میشم بشنون. شما کدوم کشور هستی؟
در آلمان زندگی
میکنم. کدوم شهری؟
برلین.
اوکی. بنابراین لطف کنید بگذارید ایشون بشنون. اولا این برنامه احتمالا میتونید توی هولاکوی آرکایو ببینید یا رازها و نیازها دات کام.
بله میدونم.
بنابراین یه دوتایی با هم بشنویدش عزیز، بعد از اینکه شنیدید با هم یه گفتگوی بکنید، گفتگو و واقعا یه بحثی در خور دوتا آدم آگاه تحصیل کرده واقع بین عاقل. برحال شما خدای نکرده فیزیک مون، بنابراین قرار است یه بحث واقع بینانه علمی و عقلی داشته باشید، در اون چارچوب صحبت کنید. اگر ایشون خواستن، چون بیش از این من دلیل برای گفتگو با شما نمیدم، اگر ایشون خواستن ولی دوتایی با هم خواستید لطف کنید تشریف بیارید بتونیم با هم صحبت رو نهید. برای خوشحالشم با تون صحبت
باش.
مرسی عزیز،
خیلی
ممنون. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری، EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
اطلاعی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر می‌کردم اینو بگی. ولی این بار داستان فرق می‌کنه.
من هر ماموریتی رو قبول می‌کنم.
مطمئنم. اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر می‌گیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم می‌دونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوسامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444، شبکه تلفنی دنیاتل. www.doniatel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
عایشان بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. طبق تمام گفتهایی که شما همیشه حرف میزنید اینا، من احساس میکنم که یه مشکلی الان دارم، شاید دیپرشن، نمیدونم، هر چی که هست. یک بار توی روابطی که دارم با پسرها همیشه ترس دارم از این که حالا ممکنه که این رابطه تموم بشه، یا یعنی اینکه حالا چیکار کنم. خوابای مختلف میبینم که همش دارم گریه میکنم و این هرچی که سنم بیشتر میره بالاتر احساس میکنم که این مشکل من داره بدتر و بدتر میشه.
خب آخه داستانی شما اولا چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنی؟
من آمریکا هستم. 4 سال هستش که آمریکام و دارم مستر نوتریشن میگیرم. سال آخرمه و پرسونال ترینر هم هستم، فیتنس ترینر هم هستم.
خب چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یه برادر دارم که 9 سال از خودم کوچیک‌تره.
پدر و مادر رابطه‌شون با هم چطور بوده؟
خیلی خوب.
شما رابطه‌تون با برادرتون چطوره؟
با برادرم رابطه هم خوبه، ولی هیچ وقت اینجوری نبوده که مثلا بخوام که حالا بچه داری کنم یا اینکه مثلا از برادرم مواظبت کنم. همیشه خیلی با هم دیگه، اولو خیلی با هم دیگه مشکل داشتیم، همیشه دعوا داشتیم، ولی الان از وقتی که اونم سنش دیگه بالاتر رفته دیگه با هم دیگه دوست شدیم، مثل دوست میمونیم با هم.
خب اون که معلومه، ولی مسئله آسیبای ما مال کودکیه. یعنی وقتی شما 9 سالتون یا 10 سالتون بوده، اون متولد شده یا 1 سال بوده، اونجا مسئله بوده، رابطه هم از اونجا به هم ریخته، برای که اومده تمام تاج و تخت رو از شما گرفته. اشکال کار شما هم در این است که یه دفعه اومده کسی جای شما رو گرفته، یه وحشتی از این که جایگزین بشید دارید و یه چیزی که برای شما همه چیزه یه دفعه از دست برید. سنتون سن بدی بود عزیز، برای که ببینید بین 8 تا 11 سالگی به دلیل نیازی که کودک حس میکنه و به دلیل مقدمات اون عقل، رشنال مایند و تینکینگ که ظاهر میشه، کودک نسبت به بود و نبود پدر و مادر و یا مرگ اونها یه حساسیتی پیدا میکنه و در عمل وقتی که برادر شما متولد شده، شما اون مرگ روانی رو پیدا کرد، یعنی احساس که شما رو دور انداختن، شما رو نخواستن. یعنی در ذهن کودک اینجوری استدلال میشه که چون من خوب نبودم، کافی نبودن، اون رو درست پس که بلی کسی زن دیگه بگیره، شوهر دیگری بکنه. یعنی این نظام استدلالیش وقتی جا میفته شما یه وحشتی از این که ترکتون کنن راهاتون کنن اونجا پیدا کنید، ولی احتمال داره در کودکیتونم شما رو گذاشته باشن و رفته باشن. حالا ممکنه این گذاشتن رفتن فقط رفتن سر کار بوده. ولی
من پدرم پزشک هستش، مادرم نرس هستش و خب موقعی که من به دنیا اومدم اینا 20 سالشون بوده و خب بوده موقعی که میرفتن دانشگاه منو میذاشتن و میرفتن. خود مادرم همیشه میگه که مجبور بودیم میتونه بعد میذاشتیم برای یه ساعتی مثلا میذاشتیم و میرفتیم و برمیگشتیم دوباره پیشت. ولی همین الان هم دوباره در روابطی که دارم با پسرم هم همین مشکل الان فکر میکنم نمیدونم این رفتی به اون
او حتما داره عزیز. نه ببین، اولا پدر و مادر شما که مجبور بودیم مجبور نبودن بچه دار بشن، اونا تو اون سن و سال قرار نبوده بچه بیارن. مثل که آدم بدونی که پاسپورت داشت باشه و بلیط داشت باشه بیاد فرودگاه بگه من میخوام برم امریکا با ویزام نه. خب آخه یعنی چی مجبور بودی؟ مجبور نبودن، یعنی علت که میخوام بگم اون بازی و بهانه است. و بعدم دقیقاً مسئله همین عزیز. ببینید کودک موضوع اصلی و اساسیش این است که قلاب‌هایی داره که باید بتونه به دیگری وصل کنه و باید خاطرش آسوده باشه. مسئله اصلی و اساسی در کودکی توجه و محبت، نه به خاطر توجه و محبت، به خاطر رسیدن به امنیت. و شما اون امنیت ندارید، شما سکیور و امن نیستی. شما درست مثل آدمی میمونید که یه دفعه دیوارهای خونتون ریخته، هر کی تو خیابون رد میشه میتونه تو رو ببینه یا بیاد توی چرخی بزنه و بره. خب معلومه که احساس عدم امنیت میکنید. در ارتباط با دیگران هم همینه. حالا اینجا برای شما شده موضوع مردا، به دلیل اینکه در مرحله از زندگیتونه شما یه فرضی دارید که هر کسی که بیاد سراغ شما، شما رو دیر یا زود ترک میکنه، برای که این ماجرا در مغز شما نشسته. چرا من شما فارسی بلدیم؟ برای که لغات فارسی اومدن و نشستن. و چرا من شما ژاپنی یا روسی بلد نیستیم؟ برای که همچی لغاتی نیومدن و بشینن. شما در مغزتون عزیز یه مشکلی که دارید، مشکل اینه که ترک میشید، رها میشید، دامپتون میکنن، شما رو نمیخوان، شما رو ول میکنن. و اشاره کردید به این که در خواب اون رو میبینید. خب اینا نشون دهنده این است که موضوع بسیار عمیق و سنگین، یعنی شما کاملا به این نتیجه رسیدید که خواستنی نیستی و اگر یک کسی شما رو بخواد موقتی است و دیر یا زود شما رو ترک میکنه و میره. درست مثل این که فرض بفرمایید من شما به یه سگ برسیم، به 10 تا سگ برسیم، هر 10 تا سگ به ما حمله کنه، خب من شما با سگ 11 چه میکنیم؟ میگیم نه این به ما حمله نمیکنه. به دو دلیل، هم به دلیل استدلال عقلیمون که احتمالاً به ما حمله میکنه، هم به دلیل شرطی شدن این ماجرا من و شما اون رو تو مغزمون خواهیم داشت. نتیجتاً شما باید بدونید این نگاه غلط شماست که به خاطر آسیب کودکی در شما نشسته. واقعیت اصلاً نداره. آدم ها به دلایلی میان و آدم ها به دلایلی میرن. شما هم همینطور آدم ها رو میخواید یا نمیخواید. ولی خطری که در یک کسی مثل شماست اینه که چون فرض ذهنی شماست و یا هر وقت شما خودتون روی دستگاه اتوماتیک وجودتون بگذارید، او همین جوری به شما درست مثل کسی که کمربندش رو نبسته هی سیگنال میده، هی مثلا چراغ رو روشن میکنه، به زنگی میزنه، دائما داره به شما میگه این تو رو نمیخواد، ببین سرشو کج کرد، ببین مثلا رفت، ببین حرف تو خوب نخندید، ببین اون ور نگاه کرد، ببین ساعت 5 شد الان 5:05 است، به تو گفت تو زنگ میزنه زنگ نزد، پس معلومه ترکت کرده. نه اصلا معلوم نیست با کی هست، اصلا معلوم نیست چه خواهد شد، اصلا شاید یه چیزی شده باشه. یعنی ببینید مغز شما بسیار غیر واقع بینانه و غیر عاقلانه شروع میکنه در خودش یه احساسی رو رشد دادن و با احساسی که پیدا میکنید حتی میتونه ضربان قلبتون بره بالا، حتی میتونید احساس مثلا خشکی دهان بکنید. چرا؟ برای اینکه اون حال رو شما برای خودتون به وجود میارید، در حالی که واقعیت مسئله این است که ابدا دلیلی برای این ناراحتی نیست. شما به آدمی نزدیک میشید، مادام که روابط خوبی دارید با هم میمونید، ممکنه مسئله و مشکل پیدا کنید اگر تونستید حل کنید که هیچ، اگر نشد جدا میشید مثل همه آدمای دیگر. ولی وحشت شما از این که ترک بشید راه بشید برمیگرده با آسیب کودکی. من توی کنفرانس کودکی در اون که هم شمال کالیفرنیا هم جنوب کالیفرنیا دارم، تستی که برای 14 ماه اول 25 تا سواله و بعدم حتی نه تنها در 14 ماه اول، 14 تا 36 ماهگی یکی دو تا سوالش مربوط به همین ترک شدن، از این که من ترک بشم راه بشم. حتی شما میدونید بسیاری از آدم‌ها به خاطر اون آسیب یه جایی که میرن نمیخوان بیان بیرون، یا مثلا مهمونی ها شما میبینید آدم ها چرا اینقدر پا به پا میشن، چرا آدم ها میان باز دم در میستن، چرا مثلا تو راه رو میستن. یک کوششیست برای جدا نشدن. البته برخی از وقتان به خاطر اینکه خونه برن و لازم بعد دعواست و بنابراین هر دوتا دست به دست هم میده و شما میدید با وجودی که آدم ها تصمیم گرفتن ساعت 11 بیان که بخوابن ولی فردا کار دارن تا 2 بچه‌م اونجا نشستن و با سختی دارن یه جوری ایام رو میگذرونن. بنابراین موضوع شما حتما به کودکی و به جایگاهتون و نحوه رفتار پدر و مادرتونه. یعنی درست بس جان
چجوری میتونم خب این موضوع این مشکل چجوری میتونم از بین ببرم؟
نه خب نه این کار خود شما نیست عزیز. ببینید شما این مجموعه تنها به اینجا به شما آسیب نزد. شما را از یک طرف آدمی کرده که اطمینان به خودتون و دیگران اونقدر که باید شاید ندارید. شما را تبدیل کرده به آدم نگران. شما را تبدیل کرده به آدم ناامید. شما را تبدیل کرده به یه نوع بدبین و منفی بودن. و شما را تبدیل کرده به یه آدمی که کوشش زیاد نکنید، برای فکر کنید فرقی نمی‌کنه. یعنی وقتی با گفتم یه مسئله هم روبرو میشید، این رو میبرید به حد نهایت. با دوستتون رفتید، یه دو تا حرف میزنید خیلی اعتنا نمی کنه یا سرش رو دو دفعه کج میکنه، شما میگید پس اینم مثلا داره میره، پس ولشون دیگه، اصلا چرا من باش حرف بزنم؟ و حتی به قول معروف تو لب میرید و احساس میکنید اون پاسخ لازم رو نگرفتید. بنابراین اولین موضوع عزیز تو این گونه موارد تشخیصه، یعنی تشخیص بیش از نیمی از درمانه. دوم باید باش بجنگید، یعنی به عنوان یک دختر 1 ساله 3 ساله 5 ساله به موضوع رابطتون با یادم نگاه نکنید، به عنوان یه زن تحصیل کرده 29 ساله یادم سالم بالغ نگاه کنید که معنایی نداره که اینا منو نمیخوان یا میخوان. اولا این ماجرای دلایلی داره، علل و عوامل شرایطی داره، درصدی داره، بسته به این که چه بین من و او میگذره، او که هست، من که هستم. همطور که شما همینجوری که برید هر لباسی رو که توی مغازه نمیتونید تنتون کنید، برای که لباس مناسب میخواید. بنابراین اگر یه فرد مناسبی شما پیدا کردید، ماننده لباس مناسب به تن شما میره و درست هم از شما خوشحال و راضی هستید، ولی اگر خیلی خیلی تنگ باشه اصلا امکان نداره شما بتونید اون رو تنتون کنید. بنابراین موضوع برمیگرده به واقعیات بیرونی ارتباط شما، نه احساس و نظر درونیتون. ولی خب باید در این زمینه با کسی کار بکنید. کدوم منطقه زندگی میکنید شما؟
من لس آنجلس هستم.
اوکی ببینید عزیز، نه اینکه بخوایم برای کنفرانس، من این کنفرانس کودک درون، من روز در لس آنجلس 21 و 22 جون دارمش، از 11 صبح تا 7 شب، شنبه و یک شنبه هم هست، 16 ساعته، 4 تا تست درش دارم که نشون میده آسیبا کجاست و چرا آسیب خوردی و این آسیبا به صورت یک خوشه، به صورت یک کلاستر چگونه تو وجود من نشستن، چه کارا میشه برش کرد. ولی خود این آگاهی مهمه. بعد 3 تا تجربه هیپنوتیزم دارم که دوتاش به نظر من سخت به شما میخوره، حتی سومیش هم به یک اعتبار، برای اینکه مستقیما با همین موضوع و مسئله به نوعی برخورد میکنه. یعنی درست مثل اینکه شما یه آزمایش خون میدید یا یه اکسری میگیرید یا یه امارای میگیرید، حالا یه مقدار اطلاعات دارید که با اون و بر مبنای اون میتونید عمل بکنید، به خاطر اون آگاهیه. و بعد در زمینه خاصی کمک گرفتنه. یعنی فرض بفرمایید شما با یه آدمی میرید بیرون، فرضتون و حرفتون این است که ما داریم با هم آشنا میشیم، ممکنه من یا او یا هر دو به این نتیجه برسیم که با هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نمیخوریم، و بنابراین برمیگرده به آنچه که ما هستیم و ما از همدیگه و یا از خودمون در این رابطه انتظار داریم و موضوع رو در حد عاقلانه امروزی نگرش داریم. یعنی یه دفعه دختر نگران مضطربی که میخوان ترکش کنن و میخوان ولش کنن و برن و او دست دراز کرده گریه میکنه که مادرشو میخواد بهش محل نمیذارن، از در میرم بیرون یا یواشکی میرم بیرون، یه دفعه متوجه میشه مادرش نیست، پس بنابراین منو دمپام میکنن، ولم میکنن، میرن و من میمونم با یه کسی که نمیخوام باشم و اون چیزی که میخوام رو ندارم. با اینا باید بتونید به درستی برخورد کنید و این درست مثل اضافه وزن میمونه عزیز. یعنی باید گرم به گرم کم بشه. یعنی این چیزی نیست که شما حذفش کنید بگید از فردا ندارمش. ولی موضوع اصلی اینه که اول آدم بدونه واقعا چشه، یعنی در من چه میگذره، چه و چگونه موضوع، دوم چراییشه و سوم حالا چه میشه کرد. اونا مواردی هست که میشه حلش کرد. ولی من فراوون با آدم های روبرو شدم که حتی fear of intimacy دارن، ترس از صمیمیت دارن، fear of commitment دارن، ترس از تعهد دارن. دلیلش هم نیست که اونا میترسن، برای که فرضشون این است که منو راهم میکنن، منو ولم میکنن، من درست مثل یه کالای یک دفعه مصرفی هستم که منو مصرف هم میکنم بعد میرزن و میرن. یعنی اینا نگاه هاییست که هست. چون روزی که مادر من منو نخواست، پدر من منو نخواست، کی منو تو دنیا میخواد؟ روزی که من اون همه التماس کردم که نرید، کسی به من اهمیت نداد، دنیا در اختیار من نیست. البته اینا رو کودک در اون دوران کوچکی استدلال نمی کنه، ولی نتیجه گیری می کنه. اگر بچه دید که یه چیزی که مثلا قرمزه دستشو آزار میده، دردش میاد، دو دفعه سه دفعه که اتفاق افتاد اصلا هر چیز قرمزی اون رو میترسونه. بنابراین معناش این نیست که میشنه استدلال میکنه که من با چنین و چنان کنم، و اینو باید فهمید عزیز. بنابراین کمک بگیرید. حالا اگر دلتون خواست اون کنفرانس رو بیاید، مطمئنم براتون شناخت خودتون و اصلا تجربه اول هیپنوتیزم براتون جالبه که شما کجا میرید و چه خبر است واقعا درون شما و کودکی شما. یه مقدار اون آگاهی رو میخواید. ولی خوشبختانه اینا مواردی است که درست مثل اینکه من فکر بکنم امریکایی‌ها تا آدمو ببینن آدمو میخوان بکشن، چون ما در ایران گفتیم مرگ بر امریکا، اینجا تا ما رو دیدن اعداممون میکنن، بعد متوجه میشیم واقعیت نداره. خب به تدریج آروم میگیریم دیگه. اون استدلالی رو که گفتیم که مرگ بر اینا، پس اونا میگن مرگ بر ما، پس ما میخوایم اونا رو بکشیم، پس اونا میخوان ما رو بکشن، پس حالا که اومدیم اینجا ما رو میکشن، خب اینا نتیجه غلطه دیگه. ولی اگر ما خودمون راها کنیم، مواردی از این قبیل به ذهنمون خواهد اومد. بنابراین با یکی حتما صحبت کنید، احمدی که به کنفرانس بیاد یا نیاد، اون خوشبختانه این مسائل قابل حله. ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
مرسی خیلی ممنون آقای دکتر،
لطف کردین. مرسی عزیز. خدافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستی؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهانی باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که اولا ما سفری 14 شب و 14 روزه داریم که از انگلستان آغاز میشه و از 7 شهر بیشتر اسپانیا و پرتغال و جبل الطارق خواهیم گذشت و به اونجا سفر خواهیم کرد. این کروز 14 شب و 14 روزه از شنبه 28 جون آغاز شده و تا شنبه 12 جولای ادامه پیدا میکنه. از انگلستان آغاز شده و به انگلستان هم خاتمه پیدا میکنه. من البته در این سفر 4 شبش رو نخواهم بود به دلیل اینکه من جمعه 27 جون در اسلو در دانشگاه کنفرانسی دارم، شنبه و یک شنبه 28 و 29 در استکهلم در سوئد خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 5 جولای در کلن در آلمان هستم، در دانشگاه 2 کنفرانس خواهم داشت. روز یک شنبه 6 جولای در دانشگاه فرانکفورت 2 کنفرانس خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای در دانشگاه لندن 4 کنفرانس. بنابراین 14 کنفرانس رو در این سفر در اون 14 روز خواهم داشت و ناچار 4 شب اون رو در کشتی نخواهم بود، در این محل ها خواهم بود، ولی در خدمت دوستان حداقل 10 شب دیگرش رو هستم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و دوستانی که در سوئد و در نروژ و در انگلستان هستن، خوشبختانه عزیزان اونجا مسئول کار هستن و شماره تلفن محلی وجود داره که میتونن اطلاعات بیشتر رو بگیرن. اما در خصوص کلن و فرانکفورت اگر عزیزانی هستن که میتونن من رو در جهت اعلان و به آگاهی رسوندن موضوع یا در اینکه ما بتونیم اطلاعات لازم رو در اختیار دوستان در اون شهر و اون منطقه در کلن یا دوسلدورف و یا فرانکفورت بذاریم، سپاسگزار میشم که از طریق وبسایت من با ما تماس بگیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با بنده هستید آقای دکتر؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
درود آقای دکتر هلاکویی.
درود بفرمایید.
تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از شهری در جنوب ایران با شما صحبت می‌کنم. من 50 ساله و مغازه‌دار، همسرم 41 ساله و خانه‌دار هستم. 18 سال از ازدواجمون می‌گذره. نتیجه این ازدواج دو فرزند دختر 16 و 8 ساله است. مایلم در مورد مهاجرت از شهر محل سکونت فعلی ما در جنوب ایران به تهران از شما سوال بکنم.
بفرمایید.
خشم. دلایلی که هست و همه خانواده با اون موافقت هستن، یکی مسئله آلودگی هواست. دوم کمبود امکانات تحصیلی.
نه، آلودگی هوا در شهری که هم اکنون تشریف دارید یا اون چی که در تهران هست؟
نه، در شهری که در حال حاضر سکونت داریم.
آیا واقعا فکر میکنید آلودگی هواش از تهران خیلی کمتر یا بیشتری؟ چی میدونید راجبش؟
خیلی بیشتره. اوکی. به دلیل نوع آلودگی البته تفاوت داره، منتها از نوع گرد و غبار هست که خب خطرات خیلی زیادی داره. آمارا نشون میده که در سال 2013 این شهر ما آلوده ترین شهر دنیا شده. این چیزیه که اطلاعات ما داریم. این در مورد آلودگی هوا. دوم مسئله کمبود امکانات تحصیلی، تفریحی، فرهنگی، رفاهی، پزشکی در منطقه، بخصوص برای خانم ها. سوم مسئله و شاید عمده ترین قضیه، مسئله گرم بودن هواست که تقریبا حدود 7 تا 8 ماه در سال ما اینجا دمای خیلی گرمی داریم، حتی گاهی اوقات از 50 درجه بالاتر میده. مجموع این عوامل باعث شد که این بحث تو خانواده ما یکی دو سالیه که مطرح شده که این کار انجام بدیم.
من یه پرسش ازشون پرسیدم، الان شما از در فامیل و خانواده شما و همسرتون همه اونجا هستن یا جای دیگه هست؟
خانواده من همگی اینجا هستن، خانواده همسرم تعدادی تهران هستن و تعدادی هم همین شهری هستن که الان داریم زندگی میکنیم.
میفهمم.
به دلیل مسائل شغلی بنده که عرض کردم مغازه دارم اینجا، امکان جابجایی برای من مهیا نیست، چون محل درآمدم هست در واقع این شهری که داریم زندگی میکنیم. بعدن این صحبت مطرح شد که، یعنی از طرف همسرم، که ایشون و فرزندان به تهران برن، که من مخالفت کردم و گفتم که اینجوری صحیح نمیدونم، که حالا ایشون فرمودن این به اصطلاح خودخواهی و خودمایبری منو به این قضیه متهم کردن که به فکر در واقع خانواده، به فکر اونا نیستم.
نه سب کنید. نه من با این بس به این دلیل مسئله دارم که خانواده اصلا تعریفش زیر یه سقف بودنه، اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم با داشتن دو تا دختر با فاصله 8 سال 16 و 8. به هیچ وجه این کار صلاح نیست که اونا برن تهران و شما بمونید در اونجایی که همکنون هستید. اصلا بوی خودخواهی به هیچ شکل و فرمی نداره، اون اشتباه بزرگه. فقط به من بفرمایید که اگر درآمد شما مثلا 1,000,000 تومان در ماه یا سودتون آنچه که در اثر کارتون برید، فکر میکنید یه همچین احتمالی اگر در تهران یا یه شهر دیگه ای باشه با همون مقدار کار و انرژی که شما مصرف کنید چقدر خواهد؟
آقای دکتر، اصولا نوع کار من نوع کاری است که فقط برای جنوبه، یعنی کالایی که من عرضه میکنم و تخصصی که در این کار دارم چون مربوط به صنایع نفت است، فقط تو این قسمت قابل عرضه است. اینه که اگر بخوام جابجا بشم، در واقع از این درآمد و از این شغلی که هست باشی کلا جدا بشم.
گرچه پاسخو میدونم ولی میپرسم، آیا این احتمال وجود داره که شما اون رو با کس به کسی به عنوان مسئول واگذار کنید، ماهی یک دفعه هم چند روزی بیایید اونجا اوضاع رو چک کنید و برگردید و اون کار شما بتونه تداوم پیدا کنه و درآمدی برای شما داشته باشه؟
البته همین الان هم که خدمتون صحبت میکنم به دلایل کاری، چون ما منزلی هم تهران داریم که در واقع برای تعطیلات و تابستون ازش استفاده میکنیم، به دلایل کاری تقریبا هر یک ماهی یک هفته یا 3-4 روز به تهران من مسافرت میکنم، چون عمده خرید ما از اونجاست، یعنی به طور عادی هم این کار انجام میشه. ولی اینکه کسی رو بذارم اینجا به دلیل اینکه نوع کار جوریه که به یه نوعی با روابطی انجام میشه، یعنی خودم باعث حضور فیزیکی داشته باشم، خیلی.
یعنی آیا فرض کنید این امکان وجود داره که شما با هفته ماهی یک هفته ماندنتون در اونجا و 3 هفته در تهران بودن بتونید اوضاع رو بگذرونید یا نه؟
نه خیلی امکان نه.
بنابراین
برعکسش امکان داره، یعنی 3 هفته اینجا باشم و حالا 1 هفته تهران، این امکانش هست.
ولی این وضعیت هیچ وقت تغییر پیدا نمی کنه و پایانی هم نداره، یعنی اگر شروع بشه تا 5 سال دیگه و 10 سال دیگه هم فقط باز همین نسبته. یعنی هیچ جان، باز برای که مطمئن شم، هیچ راهی برای جانشینی، ببینید فرض بفرمایید اگر شما موضوعتون روابطه، این روابط به هر حال به نوعی برگزار یا برقرار هست، اگر یه آدمی نقش نماینده شما رو داشته باشه و اون کسایی که باید کار بکنن که من نمیدونم چه از کارشون رو بکنن، ضمناً مثلا فرض کنید از 1,000,000 تومانی که شما در میارید حتی 1/4 رو نه از هزینه‌ای که بابت کاره بلکه از سودی که میاد اون رو تو قوم بگنجونید هنوز یه همچی آدمی پیدا نمیشه؟ یعنی میدونید دنبال چی هستم؟ ببینید برخی از اوقات این جا به جایی ها اگر با کاهش کمتر از 50% همراه باشه میتونه توجیه بشه با اون عیب و ایرادایی که فرمودید. یعنی درآمد شما از 1,000,000 مثلا تا بره تا 500,000-600,000 تومان، ولی به هر حال شما با توجه به توانایی که دارید یه کار دیگری که اونجا انجام بدید. ضمناً با توجه به نوع کاری که هم اکنون دارید ای بسا شما بتونید وارد یه بخشی از کاری بشید که در تهران یا جاهای دیگه هم بتونید هم باشید هم ازش استفاده کنید. چون خیلی از اوقات من به شما توی خطی افتادیم میگم خب این کار منه، در حالی که یه کار حاشیه‌ای و کناری که به دلیل اون ارتباط و تخصص میتونه مطرح بشه خب امکانش هست. ببینید بذارید جمله رو راحت کنم، ببینید من دنبال چی هستم. اگر شما سطح درآمدتون بیش از 20% بیفته، 20% بیفته با این جا به جایی، یعنی بیش از 30%، ماجرای سفرتون فعلا منتفیست، یعنی الان جایی نداره. ولی اگر فکر میکنید، البته با کاری که در تهران میکنید، ولی اگر فکر میکنید که نه من میتونم فرض کنید که زیر 30% کاهش درآمدم، خب یه جایی داره. بعد از اون چرا نمیدید یه شهر نزدیکتری که رفت و آمد شما رو مثلا به این صورت تبدیل کنی که هفته مثلا 2 روز رو برید سر کارتون یا 3 روز رو و 4 روز رو منزل باشی، چون و ضمن مثلا به جای هواپیما و اینا از اتومبیل استفاده کنید. شهر نزدیک شما نیست که شهر قابل زندگی باشه؟
نزدیکترین شهر تقریبا 6 یا 7 ساعت رانندگی داره که البته تا تهران حدود 10 ساعت رانندگیه. بعد در واقع چون که اون فامیل اونجا هستن و امکاناتی اونجا مهیا هست، بیشتر مورد نظر تهران، بخصوص همون کم بوده امکانات تو اکثر شهرها هست، ولی خب در تهران اینا مهیا است. یعنی اینکه خانواده تاکید دارن بیشتر به خاطر استفاده از اون امکانات و آینده در واقع فرزندا هستن که این بحث مطرح شده.
آخه ببینید عزیز، موضوع اصلی بچه ها تو این سن و سال به چند چیز مهم مرتبطه. اول اینه که درسشون رو خوب بخونن، دوم درگیر ورزش بشن و سوم دوستان خوبی داشته باشن. خب اینا خیلی معناش این نیست با تو این سن و سال در تهران فراهمتر در اونجا نیست. به من میفرمایید یه موانع و محدودیت هاییست، باور میکنم قبول دارم، ولی در دوره دبستان و دبیرستان این سه تا عاملن دیگه. محیط نیست که خب بالاخره هر جای آدم میتونه درسشو بخونه، درگیر ورزش میتونه بشه، آره ممکنه امکانات محدود باشه ولی نه اونقدر، و سوم دوستان که خب یه قصه دیگری است که شما فامیله فرض کنین خودتون و یه قسمتی از فامیل همسرتون اونجا هستن که خود اون یه روابطی رو به وجود میاره. رفتن به تهران به نظر من خب اینا رو میتونه ضعیف‌تر کنه، یعنی بچه‌ها رو با توجه به سنشون از نظر دوست و از نظر درس دچار اشکال کنه. حالا ورزش رو بگیم امکانات بیشتری فراهم میکنه، یعنی در بلند مدت خیلی به صرف و صلاح شما نیست. ولی موضوع اصلی عزیز برای من مسئله درآمد شماست و توانایی پرداخت هزینه ها، و اگر اون کار رو نتونید انجام بدید، یعنی اون کارم طور گفتم با کاهش 20-30% بیشتر همراه باشه، فعلا سفر یعنی مهاجرتتون از اون شهر به تهران معنایی نه.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر.
آره به هر حال متاسفم از این که همسرتون رو خوشحال نمی کنم، ولی بعدا ایشون پشیمون شن. چون ببینید ماجرا این که یه مردی سری بزنه به خانوادهش ولی اونجا نباشه، بچه ها با فاصله سنی که دارن برن توی محیط تازه، یه جامعه بسته‌ای که شما بودید با یه جامعه خیلی باز و یه جوری برخ از قد ولنگواز که الان در گفتگو با شنونده عزیز قبلی هم میتونستید یه جوریشو ببینید، اینا چیزی نیست که بتونه تفاوت‌های خیلی زیادی بین آب و هوای تهران و اینا رو فراهم کنه. البته شما باید شرایط تفریحی خانواده رو و یه مقدار سفر و اینور اونور رفتن رو افزایش بدید، یعنی در حقیقت اون 20-30% درآمدی رو که میتونستید از دست بدید یه 10% اینجا صرف سفرها و یه مقدار هزینه ها و بعدم مخصوصا فصل تابستان و اینها بکنید، اونا میشه فهمید، ولی این که شما خانواده رو از هم بپاشید به دلیل بدی هوا یا احتمالا گرمای هوا، من خیلی باش راحت نیست.
بله، البته به طور معمول هم هر سال تابستون، چون عرض کردم خدمتون که اونجا خونه ای تهیه شده، هر سال تابستون تشریف میبرم اونجا، دو سه ماهی اونجا هست. ولی خب روی هم رفته، شاید همین رفت آمد و موندن اونجا و تفاوتی که حتی شما فرمودی در مورد فرزند دختر بزرگترم کاملا تمایل داره که با توجه به اینکه اینجا هم دوستانی داره، ولی با توجه به اینکه امکانات اونجا رو دیده تمایل داره که به اونجا بره. همچنان همسرم، حالا اون کوچیکه هم که بدش نمیاد از این قضیه.
نه، من اون تفاوت میان شهرستان و تهران رو به درال بسیار برای بچه‌ها میفهمم، اونا رو نمیشه سرزنش کرد، ترجیح بهتری است. ولی به هم زدن خانواده رو منو سخت نگران میکنه، مخصوصا که خانواده همسرتون اونجا هستند و خانواده شما اینجا. اینا خودش یه ذره با توجه به ساختار خانواده و فامیل در ایران جای گفتگو داره. فعلا قدم بذارید دخترتون دیپلم بگیره تا بعد از اون ببینید که اگر او دانشگاه بخواد بره کجا میره. اون یه مقداری شاید یه بار رو 10% 20% این ور اون ور بکنه. به هر حال امیدوارم اون چه خیر و صلاح همتون است اتفاق بیفته. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهشون یه مورد در مورد دانشگاه چون فرمودی درس کنم آقای دکتر. در واقع اینجا یه نوع فهمی بندی منطقیه، یعنی اگر دختر من اونجا درس بخونه دوران دبیرستان رو، میتونه جز منطقه یک حساب میشه، میتونه اونجا دانشگاه در بیاد. ولی اگر اینجا در واقع بمونه دوران دبیرستان رو، بایستی همینجا توی منطقه دو حساب میشه و بایستی همینجا در این منطقه دانشگاه در بیاد. اینو چون در رابطه با دانشگاه فرمودید عرض کردم که یکی از مواردی که میگن اینه که در واقع وقتی ما منتقل بشیم اونجا، این سه سال دبیرستان اونجا خونده بشه، نهایتاً جز منطقه یک حساب میشه و دانشگاه اونجا در میاد.
حالا اگر فقط سال آخر باشه چی؟
سه سال رو میخوان آقای دکتر.
من برای اولین بار دارم میشنوم، یعنی واقعاً اولین بار میشم که اگر شما در یه منطقه محرومی زندگی میکنید، بعدم باید به مدارس محدود، حالا نمیگم محروم، محدود بری.
این سهمیه بندی رو در واقع انجام دادن که دانش آموزانی که تو منطقه محروم هستن از جای دیگه که مناطق به اصطلاح محروم نیستن جاشون نگیرن. به این نحو در واقع خواستن یه پوان یا یه امتیازی به این دانش آموزان داده بشه.
آخه
یعنی دانش آموزان منطقه محروم توی منطقه خودشون بتونن.
خب اینو برای خب آخه یه جور عکسش هم هست دیگه عزیز، یعنی اون محرومیت همچنان ادامه پیدا کنه. یعنی تد این شرایطی دختر شما اگر نمرات و ایناش هم خوب باشه نمیتونه مثلا بره در منطقه یک اونجا دانشگاه؟
نه خیر.
خب این ببینید ظلم در این است که ما آدم ما بستا پیش رونده رو نگه داریم، ظلم در این که آدم عقب افتاده رو عقب نگذاریم عقبتر بمونه. یه مقدار جای گفتگو در که میشه تجزیه و تحلیل کرد، ولی برحال هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه.
آقای دکتر در این مورد که همون یک هفته ای که عرض کردم خدمتون، نظرتون راجع به این قضیه چیه؟ همون مایی یک هفته من بتونم برم اونجا پیششون باشم سرشون
کافیه باشم. کافی نیست عزیز، اقلا نصف مدت رو میخواید. دید که من 3-1 بودم، یه ذره بخواید چونه بزنین مشتری بشیم، دو هفته رو میتونم قبول کنم، ولی یه هفته 3 هفته رو باش راحت نیستم. شما اون وقت ارتباطتون رو با بچه ها و همسر یه مقدار زیادی از دست میدید. فعلا یه ذره کمکی صبر کنید، به هر حال امیدوارم همه چیز یه جوری دیگه بچرخه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
شنگ لجبن، فقط یادآور میشم که بعد از این ماه که ماه اعلامیه جانی و بشره، ماه بعد ماه جون ما عدالت و عدالت اجتماعی است، به موضوعی که به گونه امروز با این شنونده گرامی هم گفتگوی داشتیم. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید.
در بیبلی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دستهای پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برست انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیبلی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردن؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهی دوستان در شمال کالیفرنیا میرسم که روزهای شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 16 ساعته تحت عنوان کودک درون دارم با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در فاز سالون فاز در شرایتون سانیوی. همچنین همین کنفرانس رو 21 و 22 در لس آنجلس در المپیک کلکشن از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت به همون شکل و فرم. اطلاعات بیشتر رو هم میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید، کارت ورودی رو هم میتونید از طریق kodum.com داشته باشید. اما سفری 14 شب و 14 روزه در پیش داریم از انگلستان، ساوت اپتون در نزدیک لندن و دیدار از اسپانیا و پرتغال، حالا 7 شهر اسپانیا و پرتغال و جبل و طارق که انجام خواهد شد از 28 جون تا 12 جولای و سفر فوق العاده جالبی در منطقه مدیترانه. به هر حال توجه شما رو به اون جلب میکنم و همراه و مقارن اون من 14 کنفرانس در اروپا خواهم داشت و البته 4 شب اون رو در کشتی نخواهم بود چون سوار میشم و پیاده میشم، ولی 10 شب دیگر رو در کشتی خواهم بود. جمعه 27 در اسلو در نروژ هستم، 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون در استکهلم 4 کنفرانس خواهم داشت. 5 جولای شنبه در دانشگاه کلن خواهم بود. 6 جولای یک شنبه در دانشگاه فرانکفورت، یعنی در شهر فرانکفورت، هر کدام 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 12 و 13 در لندن هم دانشگاه 4 کنفرانس خواهم داشت. البته استو هم در دانشگاه خواهد بود. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. موضوع صحبت هم همینطور. فقط خواستم توجه شما رو به این برنامه ها جلب کرده باشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. از ایران تماس میگیرم. 32 سالمه. همسرم 40 سالشه. 6 سال ازدواج کردن. یه دختر 7 ماهه دارم. همسرم افسردگی داره از زمانی که ازدواج کردیم. مدام دارو درمانی میکنن.
چه بلایی سر مردم آوردی که به افسردگی انداختی خانم؟ بی رحمی هم حدی داره. جان
قبل از ازدواج دارو میخوردن، افسردگی داشتن.
چقدر شدید عزیز.
و آیا دکتر چون مدام دارو درمانی میکنن اوکیه، ولی خب بعضی وقت داروهایی که استفاده میکنن باشون یا اولی ازدواج کردن اووردوز تقریبا میکردن تا یه حدودا 4 سالی، ولی الان یه 2 سال یه تحت کنترل داروهایی که میخورن.
مسئولتون از اووردوز میکردن یعنی چیز؟
یعنی که مثلا هر زمان که عصبانی میشدن و ناراحت میشدن داروی آرام بخش رو بیشتر استفاده میکردن.
آیا دکترشون بهشون توصیه کرده بود یا نه؟
نه خیلی خودشون.
ایشون تو چه شغل و کاری هستن؟
ایشون توی کار تجهیزات پزشکی هستن، تعمیرات تجهیزات پزشکی. آی دکتر حالا الان یه 2 سالی تقریبا حالا طبق دستور دکتر رعایت میکنن، ولی سیدیای افسردگی شما هم تقریبا گوش کردن، اما پیش مشاور، یعنی اون حالا شما میگید که پیش مشاورم برن یه زل دیگه درمان مشاورت نمیرن به خاطر هزینه و وقتی که باید بذارن، فقط همون جنبه دارو رو دارن رعایت میکنن. تا زمانی که دارو استفاده میکنن اوکی حالشون، اما وقتی که قطع میکنن خواب و بیداریشون خصوصا خیلی به هم میریزه.
عزیز دارو درمانی تنها افسردگی رو ریشه‌کن نمی کنه، معالجه نمی کنه، فقط تا حدودی علائم رو از بین بره و کنترل کنه. من تو همون سی دی ام اینو آوردم. دارو درمانی تنها کار نمی کنه. حالا می فرمودید خب
آی دکتر، الان حالا من با توجه به اینکه دختر 7 ماهه دارم و تقریبا حالا سعی کردن که اون تعلیم و تربیت شما رو برای حالا کودکم رعایت کنم، می‌خواستم ببینم که با توجه به اینکه حالا فاصله زمانی 20 تا 35 ماه هستش، من برای فرزند دوم با توجه به شرایطم میتونم اقدام بکنم یا نه. ببینید که من شاغلم بودم، با توصیه شما من یعنی کار نرفتم بعد از دنیا آوردن دخترم و حالا قراره که 3 سال خونه بمونم تا از ایشون نگهداری کنم. میخواستم ببینم که شما
فرزند
دیگه ای رو با توجه به
شرایط
هم اوکی یا نه.
ببینید عزیز، اگر اگر ماجرای افسردگی همسرتون رو کنار بگذاریم، بر این که به هر حال زمینه ارثی این بیماری لعنتی هست و متوجهشم نیستیم که چقدر میتونه سیستم رو نه تنها خاموش کنه، به هم بریزه، اون رو بذاریم کنار. موضوع مهم اینه که آیا شما دو نفر یه زندگی نسبتاً با ثبات و قراری رو دارید و ضمناً توانایی و امکانات مالی و عاطفی رو برای مواظبت از دو تا بچه دارید؟ اگر چنینه، من فکر نمی کنم دلیل داری که با یک فرزند سر کنی، و چون فاصله بهتر بچه ها 20 تا 35 ماهه، اقلا شما هنوز یه 6 ماهی وقت یا یه 8 ماهی وقت دارید که صبر کنید. ولی که اگر بتونید در وسط اون بیاد، یعنی اقلا این یکی به 2 سالگی رسیده باشه، چون الان اگر فرزندی شما حامله بشید این 16 ماهش، اون خیلی زوده، بنابراین اقلا یه 6 ماه تا 8 ماه دیگر رو صبر کنید، و بعد اگر همه چیز خوب بود و ایشون خواستند و شما خواستی تو اینها، حتما اگر زندگی شما به هر حال از یک امکانات و فرصت های برخورداره، حتما دوتا بچه خیلی خیلی بهتر از یه بچه، مخصوصا با توجه به شرایط شماست. بنابراین
برگرد با آمد امکانات ما تقریبا متوسط هستیم، فقط من خانوادم، یعنی کسی نیست که نزدیکم باشه که بتونم ازشون کمک بگیرم، ولی خب حالا یعنی میخوام که خودم حالا همسرم هم ساپورت کن و بتونیم.
آخه ببینید عزیز، فرزندتون گفتی دختره، درسته؟
بله.
ببینید دختر شما از 22 ماهگی میتونه به یه محیط آموزشی روزی 3 ساعت رو بره، و از مثلا 24 25 26 ماهگی روزی 4 5 ساعت رو. بنابراین اگر تولد فرزند بعدی مقارن اون ایام باشه، یعنی بعد از 2 سالگی دخترتون باشه، خیلی سنگین نمیکنه کار شما رو. ضمناً حضور وجود اون آدمای دیگه‌ای که بیشتر مردم دارن در بلند مدت مفید نیست، در کوتاه مدت و از نظر برداشتن باری ممکنه قابل توضیح باشه، ولی در بلند مدت رو بچه ها اثر مثبتی نداره. اینه که من ترجیحم این است که مثلا فرض بفرمایید شما اگر 10 ماه دیگه حامله بشید، یعنی از 8 ماه دیگه شروع کنید، تا 8 تا 12 ماه بعد اگر حامله بشید، فرزند دومتون که بیاد، اولی به جایی رسیده که اون رو وابستگی و حتی عادت و اعتیاد رو به شما نداره، در نتیجه میتونه اوضاع رو اداره کنید. گفتم اگر نسبتاً از یه فرصت ها و امکاناتی برخوردارید، بارها عرض کردم که در بلند مدت هزینه و وقت و انرژی که دوتا بچه از پدر و مادر میخواند و میگیرن کمتر از یه بچه است. اینه که زیانی نخواهید کرد، و به نظر من حالا که در این ازدواج هستید این کار بکنید. اما همسرتون باید دست از این به اصطلاح شاید نگاهی که به موضوع دارن در بیان. ایشون اولا حتما باید این مقدار آگاهی و دانایی خودشون درباره نه تنها افسردگی، استراب، خشم، استرس بیشتر کنن، برای که اینا در حقیقت همه به هم یه نوعی گره خوردند و خواهر و برادرای به هر حال بد همدیگه هستن. و دوم این که باید یه مقدار کمک حرفه‌ای رو، ولی فرد متخصص و آگاه رو، و غالب اوقات هم در این زمینه بهتره با یه آقای روانشناس یا روانپزشک خوب، برای چند جلسه برای گرفتن جهت و هدف در زندگیشون از اون استفاده کنن. این که توصیه من خدمتتون اینه که این رو جدی بگیرن، و الا افسردگی با گذشت زمان سنگین‌تر و بدتر میشه، و دارودرمانی تنها هم اثر خودش رو به تدریج از دست میده، و داروهای بیشتر آسیب‌های دیگری هم به این مجموعه خواهد زد. مشکل افسردگی رو چون 40-50% مردم میتونن برای همیشه از شرش خلاص بشن، و اون گروهی که نمیتونن چون کار رو به درستی نکردن، به نظر من بهتره ایشون جدی بگیره و خودش رو آزاد و خلاص کنه. ولی در جهت فرزند من فکر نمی‌کنم مسئله و مشکلی داشته باشه.
آیده صفت یه مشکل دیگه یه هم که ما داریم اینه که الان رابطه جنسی تقریبا ما بعد از به دنیا اومدن دخترم ما فقط 2 بار داشتیم که ایشون هیچ تمایلی ندارم. البته منم چون بحث شیردهی رو دارم خودم هم خیلی تمایلی ندارم، ولی خب به هر حال فکر میکنم اینم یکی از مشکلاتی که جدیدنی اضافه شده.
خب من ببینید عزیز، یه تأکیده کی داشتم که مهم موضوع رابطه و زندگی شماست، چون اگر واقعا زندگی خوبی نباشه، گرچه شما بالاخره یه فرزند دارید و دوتا فرزند معمولا خیلی زیاد به مسائل شما اضافه نمی کنه، آوردن فرزند زیر سوال میره. و بعدم این ماجرای افسردگیشون و کاهش تمایل جنسیشون در این حد اصلا خوب نیست عزیز. یعنی اینا نه به خاطر رابطه جنسی، نه به خاطر شما، بلکه به خاطر سلامت فیزیکی، نه حتی سلامت روانیشون درست نیست. برای اینکه رابطه جنسی وقتی که نیست نشوندنده یه عیب و ایراده دیگه، در این سن و سال دو یا سه دفعه در هفتهش عادیه. این رابطه تعادل بار شیمیایی بدن یا بیوشیمی بدن، الکتریکی بدن، مغناطیسی بدن رو برقرار میکنه. این چیزی نیست که آدم بتونه نادیده بگیرتش. و به همین دلیله که هم شما هم ایشون باید بدونید که اگر به این موضوع توجه نکنید و سیستم ها رو به قول معروف به کار نیندازید، آسیب میبینید. یعنی اینا موضوعی نیست که بشه خیلی شخصی و فردی و خصوصی باش برخورد کرد. اینه که چرا عرض کردم یه مقدار آگاهی و دانایی ما تو این زمین ها احتیاج داریم. متاسفانه آنچه که در جامعه ایران به عنوان آگاهی عمومی هست، در بسیاری از موارد به دلیل نظام باورها و اعتقادات آنچنان دور از حقیقت است که اصلا باعث تأسفه. نه، این موضوع رو نمیشه اینجوری نادیده گرفت عزیز. کار ایشون و کار شما هر دو غلطه. حتی ماجرای اینکه شما به فرزندتون شیر میدید هیچ ارتباطی به تمایل جنسی شما یا رابطه جنسی شما نباید داشته باشه. نباید داشته باشه، برای اینکه به تدریج اون هم شما رو به هم میرزه و از پا در میاره و اشکالات و انحرافات رو به گناهی مختلف موجب میشه. این که امیدوارم هر دوی شما یه مقدار مثل یه رانندگی که با تمام مدت آدم مواظب به جاده و همه دور و برش باشه، یه مواظبت مراقبتی از خودتون، از رابطتون و از بچه بکنید و بتونه این مشکل که همکنون به وجود اومده از میان بره. به هر حال نبودن رابطه جنسی در حد درستش حتما به زندگی آسیب میزنه، چون اون دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو در بیشتر جوامع بیشتر از هر چیز دیگه حفظ میکنه، یکی رابطه جنسی است و یکی فرزندان. و بنابراین وقتی تو این دوتا زمینه ما مشکلی داشته باشیم، خود ازدواج زیر سوال میره و به خطر میفته. به هر حال امیدوارم هر دو با یه مقدار آگاهی و دانایی و کوشش که میکنید اینا رو یه نظم و ترتیب بهش بدید که کمتر آسیب ببینید تا اذیت بشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال دیگه من خدمتتون داشتم. من این دخترم خیلی وابسته هست، یعنی به این فکر که حالا البته من سعی کردم توزه نکاتی که شما فهمید رعایت کنم، ولی مثلا از صبح چون با من هسته، حتی من آشپزخونه هم که میرم این گریه میکنه که فقط یه پیش من بشه.
نه نه، باید ببریدش عزیزم، از این کیسه بخرید به خودتون وصلش کنید برید. اصلا برای چی میذارید گریه کنه؟ آشپزخونه برای چی میذارید؟ نه نه، فایده نداره عزیز. شما هم میتونید کسی رو همسایه‌ام هم ببینید. نه عزیز، نه. خب شما که میگید سیدی های منو شنیدید، بغلش کنید ولی چی جدا میکنین از خود؟ ببندیدش به خود.
خب آشپزی کنم گفتم
نکنید، هیچ اتفاق، مواظب باشید حادثه هم اتفاق نمیفته، بازی هم در نیارید. برای آشپزی کارای خطرناک نکنید، همون نون پنیر رو بکنید به عنوان آشپز.
خیلی دوستتون دارم، ممنون از
راهنماییتون. مرسی عزیز، خوشحال شدم باهاتون.
قربان شما، خدا
نگهدار. ممنون. بای عزیز، شنگار ارجمند با ما باشید.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop عضو صفرش ایرانیان.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید. سپاسگزارم از که این همه مدت رو خط موندید. بفرمایید.
خواهش میکنم، ما اینقدر از شما استفاده بردیم که ارتش چیزا رای دکتر
دوست دارید.
خدمتتون عرض کنم که آی دکتر، من شکی ندارم که مهربانی بهتر از مهربانی و کاملا موافقم، ولی یه مشکل کوچولو هم فکر میکنم با مهربانی پیدا کردم، البته میگم پیدا کردم داشتم ولی کشفش کردم جدیدن.
جان،
و اون این که توی اون کتاب The Feeling Good هندبوکش که بر اساس در واقع احساسات ما نتیجه افکار ماست، من به ردیابی یک سری احساسات بدم داشتم میپرداختم، یه احساس گناه و شرم پیدا کردم که در واقع فکر میکنم نتیجه شاید اون رفتار مهربانگونه باشه، ولی بیشتر میخواستم با شما مشورت کنم ببینم آیا ریشش اینه یا نه، و اگر اینه چه راه حلی باید در این رابطه براش داشته باشم. من آدمی هم که اصولا تمام تلاشم اینه که واقعا به دوروریام اطرافم از افراد درجه یک گرفته تا دوستان آشنایان تو تمام مقاطع حالا تو محیط کاری تو محیط دانشگاهی همیشه سعی میکردم نهایت تلاشمو بکنم و به کسی آسیب نرسونم، هر کمک از دستم هم بیاد انجام بدم و واقعا هیچ گونه توقعی هم نداشتم. ولی خب این باعث شد یک گستره وسیع از روابط اجتماعی برام، یعنی من تو هر مقطعی از زندگی قرار میگیرم، تو هر شرایطی هستم، دوستان زیادی پیدا میکنم و روابط اجتماعی وسیعی میشه. و یکی از مشکلاتی که دارم همیشه سالیان سال این مشکل داره من اذیت میکنه، هم از من میخوام که رابطهشون رو ادامه داشته باشن، توسعه بدن، فرق کنید با یه نفر دو سه بار میری میایی دو سه بار رفت آمد مثلا تماس تلفنی داشته باشه، دو بار سه بار زنگ میزنه شما نمیرسی بهش زنگ بزنی، گلایه میکنه و این احساس بشه با یه نفر ترجیم رابطه مثلا رفت آمد داشته باشه، خب شما برات امکانش نیست، شروع میکنن آره چرا مثلا تحویل نمیگیری فلان بهمان و این مرتب این موضوع که این روابط اجتماعی من در اثر این نوع رفتار توطئه پیدا میکنه و به مردمم نمیتونم بگم آقا اگر من کاری کردم یا کمکی میکنم یا رفتارم اینجوریه اصلا قصد کمک جبران شما را ندارم و از اینکه نمیتونم با شماها تماس داشته باشم، ارتباط دائم داشته باشم، وقتشو ندارم که من این همه آدم و چجور این من خیلی از دوستانه من اصلا شاید ابتدا انگشتان دست دوست نداشته باشم، بعد با من مقایسه میکنن که خب طبیعیه تعداد زیادیه من نمیتونم به اندازه اونا وقت بذارم رفت آمد کنم یا مسائل اینجور. حالا نمیدونم
ببینید عزیز البته مطالبی که گفتی یادتون باشه، روزی که انسان به آگاهی میرسه به نظر میرسه با دو چیز که جنبه کودکی داره آشنا میشه، یکی گناه یکی شرمه. برمیجاست که وقتی آدم و حوا هم از اون گیاه یا از اون درخت یا از اون میوه ممنوع خوردن، اولا گناه کردن و بعدم از بدن خودشون خجالت کشیدن. البته اینو با یه تفسیر و تعبیر خاصی میشه مرتبط کرد به زمینهای روانی انسان، ولی بیاد از اون بگذاریم. اما شما نگاه کنید به حرفایی که میزنید، حرف شما این است که من به یه آدمی محبت میکنم و بعد از اون آدم انتظار داره که من رابطم رو با اون آدم ادامه بدم. خب اولا یه نگاهی که شما به این موضوع میکنید نشان دهنده است که یه کاری رو میکنید که معمول و مرسوم نیست و انتظارم نیست. مثلا فرض کنید، نمیگم شما این کار کردید، شما مثلا فرض کنید از محل کارتون در میاد به یه خانم یا آقای میگه من تو رو ماشین نیار من میبرم تو رو میرسونم، و بنابراین با او این پیامو میدید که چون هیچ کس دیگه این کارو معمولا نمیکنه من یه نگاه و نظر ویژه‌ای به تو دارم و دلم میخواد که بیش از حالت عادی با تو دوست باشم، و بنابراین وقتی که دو دفعه این آدمی رو که میگه کمرم درد میکنه یا پام درد میکنه میبریتش، به او این پیامو میدید که روز سوم و چهارم من میام عقبه، و در نتیجه شما با یه کمکی که غیر عادیه شروع میکنید در اون آدم یه انتظار و توقعی رو برمیانگیزید، او شما رو وارد معادله زندگیش میکنه، بعد شما حرفتون این است که من دو دفعه تو رو بردم ولی من همچی وقتی برای که موقعی دیگه تو رو ببرم ندارم، یا من این مسئله رو که تو داشتی بهش توجه کردم، نیم ساعت یه ساعتم وقت صرف تو کردم، این موضوع رو که دیگران 5 دقیقه هم بهت وقت نمیدن من یه ساعت به تو وقت دارم با هم حرف زدیم، حالا تو فکر کنی برای موضوع دوم و سومت هم باید بیای سراغ من. خب شما دارید کار غیر عادی میکنید عزیز، اسمش محبت نیست به دیگران، شما دارید یه کاری رو میکنید که نباید بکنید و تکلیفتون رو مشخص نمیکنید. این درست پس که شما یه نفر رو دو دفعه برید بیرون بهش نهار بدید، روز سوم که بهش گفتید بیا بریم بیرون، اون ممکنه فکر کنه که خب این دفعه نوبت اونه، ولی وقتی شما باز اصرار میکنید بپردازید و برای بار چهارم بپردازید و انتظار توقعی ندارید، خب اون زور منتظر میشه میاد دم در میگه نمیریم نهار، خب معلومه شما این وضع رو به وجود آوردید. بنابراین شما قرار نیست در آغاز به دلیل بهانه مهربانی چنین کنید. اینجا دو تا خطرم هست عزیز، میخوام هشدار بتونم. چرا شما فکر میکنید که این مردم همه محتاج شما هستن و شما باید در حقشون مهربانی کنید؟ مثل اینکه شما بید یادمی داره راه میرفتم بغلش کردم گفتم بذار بیا رو کول من رو پشت من ببرم. چرا شما وقتی میگید محبت میکنم آخه باید ضرورتی داشته باشه عزیز، باید یه موردی باشه. مثلا یه آدمی کنار خیابون افتاده شما هم ببینید ولی بیمارستان، اینو میشه فهمید. و الا من راه بیفتم بگم خانم و آقایون من اومدم محبت بکنم، به دو تا معنی است، یکی اینکه خودمو برتر از شما میدونم، دومی که خودمو هیچ میدونم. خب هر دو تاش اشتباه است. شما چرا صبح میدونید میخوام چی بگم؟ یعنی میخوام بگم چرا شما اینقدر هی محبت میکنید؟ برای چی محبت میکنید؟
الان توضیح میدم خدمتتون. ببین یک سری کمک ها محبت ها خب اینه که یه سری مؤسسات خیریه وجود داره و آدم تکلیفش معلوم به اون مؤسسات خیریه کارهای انجام میده، ولی یک سری محبت ها در طول زندگی آدم پیر، مثلا فرض کن دوست شما یه دوست مشترک داریش، یه دوست صمیمی داری، یه دوست دیگه هم اون کنار هست، در طول صحبت و اینها متوجه میشید فلان دوست مثلا فلان مشورت رو، الان قبلا همه چیز مادی باشه که فرض کن فلان چیز مشورت رو میخواد، میشینی باش مشورت میکنی، براش وقت میذاری، راهنماییش میکنی، یا اون میگه باشه ممنونم فلان، این همینجور توطئه پیدا میکنه.
آخه چرا؟ آخه عزیز یعنی چی؟ باز ببینید شما چرا اونقدر وقتی میذارید که او فکر بکنه شما نشستی اونجا برای اون؟ ببین من چند دفعه رو خط رادیو به دوستان چی گفتم، دوستانی هستن که یه دفعه اومدن رو خط رادیو صحبت کردن، بعد هر وقت با مسئله و مشکل رو بشن فکر کنن خب زنگ بزنیم اینجا، من همچین برنامه ای ندارم عزیز، خدمتشون عرض کنم اگر یه دفعه اومدید دیگه نیاید، یعنی من وقت برایش یه نفر از شما دارم. الان با وجودی که الان 5 تا خط ما اشغاله، با وجودی که آخر وقت من مثلا فرض کنید که 6 7 دقیقه بیشتر وقت ندارم، یعنی 5-4 تا خط چون من نگرفتم دوستان رو مخصوصا روی خط لطف کردند و آمدند، شما هم که دارن با هم صحبت کنید 5 تا خط ما اشکاله، شما قرار نیست همچین زمینی رو فراهم کنید، شما رفتید به یک کسی مشورت که در حد معمول و معقولش این کار رو بکنید و یه پیامی میدید که این پرونده بسته شد، نه اینکه تو از این بعد هر وقت مسئله و مشکل داشتی بیا سراغ من. شما این پیامو میدید. باز عرض کردم شما روزی که بیش از حد عمل میکنید که معمول و مرسومه، انتظار و توقع رو در دیگران برمی‌انگیزید، بعد خودتونم به درستی میگید از اوتش بر نمیایید. خب نکنید. شما اصلا یه دوستی از یه دوست دیگه به شما چه مربوطه؟ چرا شما راه افتادید میگید من اینجام برای کمک؟ شما اگر فرض بفرمایید روزی یه ساعت دو ساعت اضافه وقت دارید میخواید صرف این کار بکنید، با یه آگاهی باید این کارو بکنید، نه اینکه بی حساب یه آدمی رو متوجه خودتون کنید، بعدم تو صحبت‌ها یه شرایطی رو به وجود بیارید که او فکر بکنه شما میتونید یا خوشحال میشید که اون به شما زنگ بزنه، به همین سادگی. خب نکنید. یعنی من عرضم به شما اینه که شما از آغاز اونقدر قدم برمی‌دارید که دیگران رو متوقع و منتظر میگذارید و این سبب میشه که بعدن وقتی انتظار دارن شما از عهده‌اش بر نیاید. اندازه باید محبت کرد، برای محبت ای قصد شما این است که صمیمانه و صادقانه و مهربانانه و دوستانه با مردم رفتار میکنید که انتظار به وجود نمیاره، چون توی مهمونی مؤدبانه رفتار میکنید، مهربون هستید، مواظب و مراقب، کسی از شما توقع و انتظار نداره، شما رو به عنوان یه آدم مهربون صمیمی صادق میشناسن ولی بهتون زنگ نمیزنن. روزی که شما اومدید نشستید توی مهمونی کنار یه آدم و گفتید ول کن مهمونی رو و بیا ببینم مشکل چیه، مسئله بچه چی شد، مسئله کار چی شد، و بعد وقت گذاشتید، اطلاعات گرفتید، نظر دادید، راهنمایی کردید، شما به اون آدم این پیامو ندادید که من آدم خوب مهربونی هستم، بهش گفتید که تو بیا سراغ من و من میخوام و عیبی هم نداره که تو به یه وقت منو بگیری با من صحبت بکنی، هر وقت خواستی بیا، برای که الان دیدی همه 5 دقیقه هم وقت صرف تو نمی کنم، من 50 دقیقه وقت صرف تو کردم. خب از اینجاست که توقع و انتظار بسیار به وجود میاد و اون پیامی که میگیره رفتار غیر عادی شماست. بلا اگر شما حریم و حدود خودتون رو بدونید تکلیف روشنه. درست ببینید مثل پزشکان ما میمونن. اینا وقتی به مهمونی میرن اگر قرار باشه دل به دل آدما بدن که هیچ مهمونی نرفتن. از این مریض به اون مریض، نفر دوم میاد، نفر سوم میاد، نفر چهارم میاد. من اگر به شما بگم هزاران بار، نه ده بار، هزاران بار توی مهمونی ها دوستان اومدن یا در یه جایی که فلان یه سوال داشتم گفتم بسیار متشکرم از محبت و لطفتون، اما اینجا جای گفتگو و یا پرسش و پاسخ نیست. حتی برخی از وقت یه حرفی میزنن که یه سوال کوچولو دارن، حالا سوال کوچولو این که بچه‌م معتاده، کجا سوال کوچیکه جوابش چی؟ پشت اون سوال کو، یا مثلا شما به روح، مثل خانمی که فرمان به روح اعتقاد داری، نه چرا نداری؟ خب بر سوال کوچولو چرا نداری؟ پس حالا بیا توضیح بده. من فکر میکنم شما خودتون تو این زحمت دردسر بی خودی میندازید عزیز. شما در یه حد معمول و معقولی عمل کنید. آدم مهربونی هستید، قبول 5% بیشتر این کارو بکنید، 10%، نه یه دفعه 500% که یه پیامی رو بفرستید که اون آدم فکر بکنه که این کار به هر دلیلی که از نظر او شما دلتون میخواد اونم به شما احتیاج داره. دفعه قبلم مردم 5 دقیقه بهش وقت ندادن، حالا شما بهش 50 دقیقه وقت میدید. به همین جهت است که اون رو در اون حد نرس. بعدم شمایی که میفرمایید من محبت میکنم بدون هیچ چشم داشتی، که قبول دارم اشکال و اعتراض اونا رو هم بپذیرید که اونام بی دلیل فرض بفرمایید که از شما توقع و انتظار دارن و چون شما از اوتش بر نمیاد یا برداشت غلط اوناست ناراحت میشن. خب بشه، من که دیگه مسئول نیستم راه بیفتم همه آدم ها رو قانع کنم، راضی کنم که کار من درست بوده یا اون زمانی که به شما کمک کردم اینو اینجوری دیدم، حالا شما دنبال یه موضوع دیگه هستید که من براش آمادگی ندارم. نه، ما روزی که معتقدیم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، موجب خوشحالی و شادی شما میشه، چه خوب، نمیشه بسیار متاسفم، من جان کار درست و خوب خودم میکنم، خب شما اونجا میمونید. اون انتظار و توقعی که شما دارید که اونا در باره شما درست فکر کنن یا عقیده داشته باشن یا انتظار نداشته باشن، خب اون درست نیست. آدم ها
حالا همش هم انتظار نیست. آیا میشه به صراحت با چون یه موضوع جوری مطرح کرد که شما من این کارهایی که کردم یا اینجور مسائل رو در یه حد محدودی وقت دارم، نمیتونم بیشتر از این براتون وقت بذارم، به چه شکل محترمانی میشه بهشون گفت؟
نه، کار مشکلیست. تو اون بار اول اینو باید بفرمایید، یعنی ببینید پیام رو ندید که این در بازه. شما اگر یه دوستی رو دیدید حرف زد گفت بیا بریم خونه ببینیم چی میگی، شما اگر یه جوری وانمود کرد که وای چه خوب شد اومدی، خیلی خوشحال شدم، تو رو خدا بازم بیاید، کارتون خراب وزید. اشکال کار اونجاست. شما در قسمت اول بیش از حد معمول و معقول حرکت میکنید و بعد نمیتونید ادامه بدید. ببین من خودم برخی از اوقات دوستانی اومدن رو خط، گفتم حالا اگر موضوع مسئله بود یه وقت دیگه با هم راجبه صحبت میکنیم، بعد اومدن گفتن شما تو دیروز یاد اینو گفتی، من براست متوجه شدم اشتباه کردم، من نباید این حرفو اینگونه میزدم، برای که با اینگونه گفتن در رو باز کردم برای که ایشون فکر کنه من دلم میخواد باش صحبتمو ادامه بدم. من چون باید بحث رو میبستم با تمومش میکردم، این حرفو زدم که این موضوع در حقیقت ناتمام مونده. فکر نکن جواب سوالای تو رو من دادم یا به نظر من کافی بود. نه، این اشکال اونجا، حالا یه وقت دیگه شاید راجع به صحبت کنیم، ولی اشتباه